جان.
درود بر شما، زنده باشین، شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
سر زلف سخن
شنوندگان محترم، از پارسی تا فارسی به بخش زیبای تا سر زلف سخن رسیدیم و در خدمت جناب دکتر مهدی محمدی هستیم. جناب استاد محمدی در سمت چپ من در استودیو رادیو گفتگو قرار دارن و خوشحال هستم که در حضور ایشون قراره که بشنویم شنیدنی های زیبا را. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین، آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، دست اندرکاران محترم برنامه و شنوندگان و مخاطبین فرهیخته شبکه گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمتتون هستم آقای دکتر و انشالله که فرصت بشه براتون مطالب مفیدی رو عرض بکنم.
درود بر شما. حتما همینطوره و خوشحال هستم که این فرصت باز هم دست داده. خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید که قراره چی بشنویم.
خواهش میکنم. من هفته پیش و جلسه گذشته در مورد مفهوم زبان صحبت کردم.
بله.
و در اون جلسه قول دادم که انشالله مطالبی که در مورد زبان گفتم به عنوان یک مصداق سراغ یکی از ابیات حافظ برم.
بله.
و اون بیت رو تحلیل بکنم از حیث زبانی، یعنی ببینیم که ما که نظریات زبانشناسان رو مطرح میکنیم، حالا ببینیم که توی شعر برجسته‌ای که اگه بخوایم تو زبان فارسی بگیریم و فرض بکنیم که، یعنی از اون بپرسن که به نظر شما اشعر شاعران زبان فارسی کیه، شاعرترین شاعران زبان فارسی کیه، قطعا ما یا حافظ رو خواهیم گفت و یا سعدی رو.
بله.
متناسب با بخش قبلی که با جناب بیابانکی هم مهمان برنامه بودن و بحث شاهنامه شد، یکی از آثار خیلی برجسته زبانی ادب فارسی هم دوباره همون شاهنامه هست.
بله.
یعنی ما اگه بخوایم بگیم که شاهنامه، غزلیات یا قصائد سعدی، گلستان سعدی و حافظ نسبت به سایر متون ادب فارسی چه برجستگی دارن.
بله.
قطعا اولین چیزی که باید بگیم اینه که اونها از لحاظ زبانی نسبت به سایر آثار برجسته ترن. من هفته پیش تعریف خیلی مختصر و سریع و چند دقیقه از زبان کردم و گفتم که بر اساس نظریات زبانشناسان مثل سوسور و مثل یاکوبسن، زبان در دو محور قابل بررسیه، یعنی هم از لحاظ محور همنشینی و هم از حیث محور جانشینی. ببین حالا یه مثال کوچیک بزنم بعد برم سراغ شعر حافظ. مثلا یه جمله من میگم من به مدرسه وارد شدم.
بله.
این کلمات در کنار همدیگه معنا پیدا میکنن، من به مدرسه و وارد شدم. حالا اگر من این کلمه منو بردارم و به جاش احمد بذارم، یعنی بگم احمد به مدرسه وارد، دیگه نمیتونم بگم وارد شدم، بلکه باید بگم وارد شد. ما تو محور همنشین اینجوری، یعنی کلمات در کنار همدیگه است که معنا پیدا میکنن، به تنهایی معنا.
بله.
پیدا نمیکنن. اینو بهش میگن محور همنشینی، یعنی ترکیب کردن واژه ها با هم دیگه. اما بجز این محور همنشینی، محور جانشینی هم داریم، یعنی اینکه گوینده زبان این کلمات رو چجوری انتخاب میکنه.
دلست.
مثلا من میتونم به جای اینکه بگم او وارد کلاس شد، بگم احمد وارد کلاس شد، بگم دوست من وارد کلاس شد. اینا رو میتونم انتخاب بکنم، گزینش بکنم. پس هر کسی که به زبان تسلط داشته باشه ناخودآگاه اینا رو بلده، یعنی هم در محور جانشینی و هم در محور همنشینی از این نشانه ها استفاده میکنه. اما اگر اینا هنری بشن، زیبا بشن، ادبی بشن و وارد حوزه ادبیات بشن، اون وقت دیگه انتخاب و ترکیب اینا دیگه سخت میشه.
درست.
اون برجستگی که حافظ، سعدی، نظامی، خاقانی، عرض بکنم که تو دوره معاصر مثلا نیما، اخوان ثالث، شاملو، اینها دارن، اینها به حیث اینه که واژه ها رو خوب میتونن گزینش بکنن و خوب اینا رو با هم ترکیب بکنن.
بله.
ببینید سوسور میگه که هیچ واژه‌ای به تنهایی معنا نداره. مثال میزنه، میگه مثلا یاکوبسن مثال میزنن، میگن شما واژه چراغ قرمز رو نگاه بکنین، به این نفر بگین چراغ قرمز، چی تو ذهنش تداعی میشه؟
نه.
چراغ قرمز به تنهایی معنا نداره، بلکه در کنار چراغ زرد و چراغ سبز که معنا پیدا میکنه. پس این محور همنشینی خیلی مهمه. اتفاقا حالا ما داریم از اینا که محققین معاصر ما هستن صحبت میکنن، دقیقا همین جمله رو عبدالقاهر جرجانی هم داره.
بله.
عبدالقاهر جرجانی میگه که کلمات به خودی خود و به تنهایی زشت یا زیبا نیستند.
بله.
بلکه اینا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن زشت یا زیبا میشن.
بله.
این یعنی نحوی گزینش اینها خیلی مهم است.
یعنی اساسا حتی همون چیزی که ما توی آرایه‌های ادبی در واقع بحث میکنیم، مثلا یه چیزی مثل مجاز، من میشه به شاگردانم میگم مثلا من همینجوری بگم تهران، بگم شیراز، بگم تبریز، هیچ آرایه‌ای نداره، فقط صرفا یه واژه‌هایی که خب ما یه کلیتی میدونیم اسم یه سری شهرن، اما توی زنجیره گفتار قرار میگیرن. خب وقتی میگم مثلا تهران در مذاکرات پذیرفت که این کارو بکنه، اینجا دیگه تهران دیگه معنی شهر یا این دایره جغرافیاییو نمیده. تبریز در مسابقات فلان برنده شد، دیگه تبریزی برنده نشده، یک فرد یا بچه‌های اونجا هستن. یعنی همین موضوع تو زنجیره گفتار هستش، یا همون خاصیت همنشینی کلمات که فکر میکنم زیبایی یا آرایه ها هم خواهنخواه میسازه دیگه. یعنی همینجوری سرو من بگم میشه درخت، اما وقتی حافظ مثلا و سروش تو شعرش حرف میزنه،
سرو چمان من چرا،
من چرا میل چمن نمی کند، دیگه اینجا دیگه خب درخت نیستش، قاعدتا معشوقشه. یا اون شعر زیبای سعدی که محمل به دارای ساربان، تندی مکن با کاروان، که از عشق آن سرو روان گویی روانم میرود، فکر میکنم توی همین موضوع قرار بگیره، یا من اشتباه میکنم؟
نه دقیقا همین که شما فرمایین دیگه، یعنی این که ببینیم که این نشانه‌ای که ما داریم به قول سوسور و به قول قدما، این واژه در کنار چه واژه‌ها و چه نشانه‌های همنشین شدن، وگرنه به تنهایی معنا نمیدن. و هر چقدر ما به ساحت ادبیات نزدیک‌تر میشیم این مهمتر میشه.
من.
یعنی وقتی بفهمیم شما از مجاز استفاده میکنیم یا از استعاره استفاده میکنیم، اینا دلست. حتما ما باید به همنشین اونها نگاه بکنیم و ازش بخوایم معنا بگیریم.
دلست.
بدون همنشین که یا معنا نمیدن، یا اگر ما بخوایم معنایی ازشون بگیریم این معنا رو اشتباه میگیریم.
درست.
اون بیتی که حالا من به ذهنم رسید که در موردش صحبت بکنم، اتفاقا استاد بیابانه که در مورد شب یلدا صحبت که ما دوستانمون تفعول کرده بودند شب یلدا و یه بیتی واسه من فرستادن و ما بحثی با هم کردیم، مثلا دوستان دوران همکلاسی دوره لیسانس بنده بودن، یه گروهی داریم گهگداری با هم صحبت میکنیم، مثلا یکی از دوستان تفعول کرده بود و این بیت اومده بود که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد. اصلا من پرسیدم دوستان به نظر شما چرا این بیت زیباست؟ دوستان گفتن شما ثابت کنید که این بیت زیبا نیست. گفتم خب این که اصلا محاله که بشه ثابت کرد، اکثر ابیات حافظ اینو نمیشه ثابت کرد که زیبا نیست، اما بالاخره ما بعد این بیت رو بتونیم از لحاظ علمی تحلیلش بکنیم. شاید زیبایی خیلی نشه در قید و بند علم آورد و بگیم یه حسه، یه درکه، اما میشه بعضی از عناصر اون رو شناخت. حالا از همین بحث محور همنشینی و جانشینی و سایر هنرسازه‌هایی که یه شاعر ممکنه به کار ببره نگاه بکنیم، من قبلش هم یه اصطلاحی رو هم دوباره بگم، ممکنه واسه بعضی از شنوندگان ناآشنا باشه، اصطلاح تداعی یا متداعی که زبانشناسا به کار میبرن. مثلا ببین ما یه اصطلاحی رو به کار میبریم، مثلا میگیم که معشوق. این معشوق بعضی از کلمات رو از حیث معنا تو ذهن ما متبادر می‌کنه.
بله.
مثلا ماه، مثلا زیبا، مثلا عشق، اینا رو از لحاظ معنیش کار میکنه، تو ذهن ما متواتر میکنه. یا مثلا یه کلمه بگیم مثل یار، بعد بگیم از لحاظ لفظ چه چیزی رو تو ذهن شما متبادر میکنه. مثلا یار برای مولوی وقتی که شعر میگه قار رو متبادر میکنه، یار مرا، قار مرا، عشق جگرخار مرا. اگه بپرسن چرا این بیت یعنی چی، ما واقعا نمیتونیم معنا بکنیم. یار مرا، قار مرا، عشق جگرخار مرا یعنی چی؟ یعنی که یار مرا، قار مرا، عشق. میتونیم بگیم تلمیح داره، مثلا منظور از یار کیه، منظور از قار چیه، اما معنا نداره. اینا فقط یه سری کلمات است که یا در حوزه معنا تداعی کردن همدیگر رو نشستن، یا در حوزه لفظ. حافظ استاد تداعی هست، استاد تداعی هم در کنار هم نشوندن واژه ها بر حسب معنا و هم بر حسب لفظ، دوتا رو با هم ترکیب میکنه.
بله.
تو اینجا که تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، اولین واژه‌ای که با کرده تن، میتونسته به جای تن بگه وجود، میتونسته بگه مثلا کالبد، میتونسته بگه جسم، اما اومده تن رو انتخاب کرده.
بله.
حالا از لحاظ لفظ چه چیز رو تن واسش متداعی کرده؟ این تن رو که گفته یاد طبیب افتاده.
بله.
از طبیب گفته یاد چی افتاده؟ مثلا یاد ناز افتاده، که طبیبان اهل ناز هستن.
بله.
اون موقع خب خیلی دیگه بله، اون موقع دیگه بدتر بوده، چون دستیافتن به طبیب خیلی سخت بوده دیگه. خب پس حالا تن رو گفته، این تن واسهش طبیب رو، میتونسته به جای طبیب بگه پزشک، میتونسته بگه حکیم، اما چرا تن رو با طبیب؟ چون هر دو با ت شروع میشن.
من.
حالا طبیب رو گفته، طبیب اینو یاد ناز انداخته، چون من. طبیب ناز میکرده. ناز رو گفته یاد نیاز افتاده، بعد این بیت رو ساخته، تنت به ناز طبیبان من. نیازمند مباد. منتها اینو همینجوری هم نگفته، اوورده توی وزنی استفاده کرده، این وزن رو استفاده کرده که مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، یکی از پرکاربردترین اوزان شعر حافظ است، نزدیک به 25% از ابیات حافظ تو این بیته، بر اساس نسخه مرحوم غنی قزوینی حدود 1100 و مثلا 13-14 بیت اینجا که حساب کردن، تو یعنی یکی از دومین وزن پرکاربرد شعر حافظه. پس اینها رو، کلماتی که پشت سرم متداعی شدن، آورده توی وزن بسیار زیبا. از اونور یه اصطلاحی هم دارن زبانشناسا بهش میگن توازن یا تکرار. ببینید دوباره عین کلمه مباد رو تکرار کرده تو قاف، تو ردیفش یه تکرار ناقص داره، نیازمند و گزند. اینو اینجوری چیده کنار هم دیگه، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازک و آزرده گزند مباد. تو همین تکرار ها هم ببینید، تنت ت دوبار تکرار شده، طبیب ت تکرار شده، ت و ب به هم نزدیکه، یعنی یه تکرار کامل داشته، ردیف بوده، یه تکرار ناقص داشته که نیازمند و گزند بوده. تکرار آورده توی صداها استفاده کرده، توی ت، و دوباره همین تکرار رو عرض بکنم توی صدای ز هم آورده، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. و جالب اینه که این صدای آ رو هم آورده، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. ببینید یه شاعر برای اینکه بتونه شعرشو بگه و یه همچین شاهکاری مثل حافظ خلق بکنه، و جالب اینه که ما اصلا به معنا توجه نکردیم، یعنی نگفتیم حافظ چی میخواد بگه، بلکه گفتیم چجوری داره میگه. این تکرار صدای ت، تکرار صدای ب، تکرار آ، تکرار ز، اینا رو چیده تو اون وزن، بعد آوردن تکرار کامل مباد، تکرار ناقص نیازمند، اینا رو چیده کنار هم دیگه، بعد از توش ناخودآگاه یه معنای زیبا هم آورده که ایشالله هیچ وقت مثلا به طبیب نیازمند مشی.
اصلا این همینطور که میفرمودید من داشتم فکر میکردم، ببینید جدای این بازی سطح زبانیش، توی این بیت حافظ یکی از تصویری ترین بیت های حافظه. یعنی ما همینجوری در روزمره خیلی به هم دیگه میگیم ایشالله مثلا تنتون سالم باشه، نمیدونم سلامت باشین،
پول دوا دکتر ندید.
اینجوری میگیم پول دوا دکتر ندید، یعنی مثلا یه جوری میگیم پول دوا دکتر ندید، بیشتر مثلا انگار اون ارزشمندی پوله رو داریم در نظر میگیریم یه جوری تا خود اون آدمه. حالا میگیم یعنی پوله رو خرج بی خود نکنیم شاید. بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی، لطف کردین، خیلی بخش مفید و دلچسبی حداقل برای خود من بود، من امیدوارم که برای شنوندگان ما هم همینطور باشه. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از فارسی تا فارسی رسیدیم. همچون همیشه من پس از خدافظی و بدرود با شما شعری رو خواهم خواند که این بار از شعر سپیدی رو انتخاب کردم، از شاعر معاصر عزیز جناب آقای رضوان ابوترابی با نام پرواز، که امیدوارم لذت ببرید.
حسن ختام
نه دیگر این اتاق کوچک راضیم می کند، نه پنجری که یک وجب بیشتر آسمان ندارد. جاده ها هم فقط به شهرها می رسند، جاده ها هم فقط به شهرها می رسند. دلم تنگ است برای ستاره ها، برای سکوت ما. چمدانی هم که ندارم، وقت رفتنم بگویید پرنده‌ای بود که پرواز را جا گذاشت و رفت.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، حتما میدونید که از ساعت 24 امشب ساعتها یک ساعت به جلو کشیده میشه و انشالله که با تنظیم وقت و اوقات و ساعت رسمی کشور کارها رو دنبال بفرمایید. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو رهبر معظم انقلاب اسلامی. امروز در سخنان ارزشمندی بسیاری از موارد تولید، پشتیبانی و موانع رو گوشزد کردن و فرمودن برخی در سایه اوضاع نابسامان آیه یأس میخونن و مدام میگن نمیشه. اقتصاد ما میتونه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا باشه، شرطش مدیریت ضد فساد هست. انشاءالله که در این سال همه ما کمک بکنیم، دست به دست هم بدیم تا بتونیم انشاءالله محقق بکنیم آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند و در سخنرانی نوروزی خودشون به صورت زنده و مستقیم با ملت شریف ایران سخن گفتند و فرمودند در سال 99 تولید در بخش‌های مهمی پیشرفت داشت و در برخی موارد جهش هم داشت و در برخی موارد هم اگر جهش صورت نگرفت پیشرفت وجود داشت. به هر حال آنچه که امروز برای ما مهم هست و طبق فرمایشات رهبری کمک به قطع دست واسطه ها باید صورت بگیره. اگه دست واسطه های بی مورد قطع بشه، کمک زیادی به تولید خواهد شد. اگه این کارها در سال 1400 با جدیت انجام بشه، یقینا تحولی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. خب در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا هست.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان، بهار سخاوتمنده، دامنی از گل به زمین میبخشه. پس کمی پای درس بهار بنشینیم. بهار رهاورد تفاهم زمین و آسمان هست. بهار محصول یگانگیه. بهار که میاد همه چیز رو تازه میکنه، سال رو، ماه رو، روزها رو، هوا رو، طبیعت رو. ولی فقط یه چیز کهنه میشه که به همه اون تازگی میارزه، دوستیمون هست. قدر دوستیامون رو بدونیم که با هر بهار قدیمیتر و عمیقتر میشه.
برای هفت‌سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا. شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که ساعت رسمی کشور طبق مصوبه مجلس 1 ساعت اول فروردین ماه در ساعت 24 جلو کشیده میشه. لذا تا لحظاتی دیگه آماده این باشید که ساعت 1 ساعت جلو کشیده خواهد شد و ساعت رسمی ما خواهد بود. امیدواریم شما هموطنان گرامی هم بتونید با توجه به ساعتی که اعلام خواهد شد کارها رو پی بگیرید. هیچ فرقی نمی کنه اگر پروازی هست، اگر حرکتی هست در 1 ساعت مقرر، طبق ساعت رسمی کشور صورت می گیره و اون هم ساعتیست که رأس ساعت 24 امشب 1 ساعت ساعت جلو کشیده خواهد شد، یعنی ساعت 1 بامداد رو خدمتون اعلام می کنیم. برنامه بعدی ما هم که در اون ساعت پخش میشه روایت باران هست که به معرفی خدمات گروه های جهادگر در دوران کرونا میپردازه. انشاءالله که شما هموطنان گرامی همراه ما باشید، برنامه ها رو دنبال بکنید و بتونید از شبکه رادیویی گفتگو نهایت استفاده رو ببرید انشاءالله.